اجازه میده.
کلا وقتی از کوچه های قدیمی بجنورد صحبت میکنیم تا اونجایی که یادم هست، کوچه های بجنورد تنگ و تاریک بود، خاک بود. اسامی کوچه هایی که ما در بجنورد داریم بعضیا برمیگرده به افرادی که در اون کوچه زندگی میکردن. بعضی کوچه ها هست که پزشک های قدیمی، مثل کوچه وسوق، مثل کوچه حکیم شفایی، مثل کوچه پور عبدالله، اینا پزشکایی بودن که برای مردم بجنورد مفید بودن، چه در شهر چه در روستا. بعضی کوچه هستن که مربوط میشن به افرادی که از نظر سیاسی در بجنورد فعالیت داشتن، با نماینده مجلس بودن یا خدمات فرهنگی و علمی کردن، از جمله مرحوم وداد که نماینده بجنورد در زمان پهلوی بود، که الانم کوچه وداد که تبدیل شده به خیابان وداد، یا کوچه ملک شهرهای بهار که به بجنورد تبعید شد و بعد از تبعید که در بجنورد بود بعدا نماینده بجنورد در مجلس شورای ملی اون زمان شد، که کوچه بهار الان هم به اسم مرکز شعرهای بهار در خیابان امام خمینی به نام این شاعر و مبارز جسور وجود دارد. بعضی کوچه ها خام رحیمی الان هم هستن به اسم قدیم، وقتی نام میبرن آدرس میدن به اسم قدیم، مثلا کوچه شترخانه. کوچه شترخانه چون نزدیک دروازه قدیم بجنورد که به دروازه قبله و به قول بجنوردی قبله دروازه بود، اونجا چون شبا زود بسته میشه، کاروانی که میامد ناچار بود در نزدیکی های همون دروازه اتراق بکنه و شطوره هم همونجا باشن. از این نظر این کوچه به شطرخانه معروفه. الان هم که در خیابان چمران هسته ما میگیم مثلا کوچه شطرخانه. بعضی کوچه ها هسته که مهاجرا در بجنورد بودن، مثلا در سربان‌ملک کوچه بود به نام کوچه زابولی ها. این زابولی ها مهاجر بودن، آمده بودن بجنورد، در اون کوچه خانواده هاشان زندگی میکرد. یا در همین بجنورد خودمان در کوچه خیابان، در خیابان فردوسی، اول خیابان فردوسی یک کوچه است به نام کوچه سیدا. یعنی اون کوچه را وقتی نگاه میکنی تمام خانواده ها سیدن. الان هم وجود داره به کوچه سیدا. به این صورت
سوال پایانی آقای مهتر، شما برام بفرمایید که خود شما بهترین
گرمه یک فردی به نام حاج آقای گرمه‌ای بود که زمین‌های زیادی در بهزیستی به دولت داد، که الان همین اداره بهزیستی در بولوار هسته حاج آقای گرمه‌ای زمیناش داده، که الان بازمونده نواده هاش و اینا در بجنورد زندگی میکنن. من در کوچه گرمه‌ای به دنیا آمدم و خاطرات زیادی دارم. یکی از اون خاطرات همین آیین خلی خلته بود که اینا بارها در رادیو گفتم که انشالله مورد توجه شنوندگان و بینندگان عزیز قرار گرفته.
خیلی ممنونم ازتون، متشکرم، شب شما بخیر باشه، خدا نگهدار.
ممنون خواهم همین زحمت کشید.
خب خیلی خیلی ممنونیم، خیلی خیلی ممنونیم که اینقدر حال خوب در این بامداد سرد زمستونی به ما دادید، اینقدر دلمونو گرم کردید، ان شاءالله خدا دلتونو گرم کنه. اما حیفم اومد این پیامک رو از راننده کامیون زحمت کش جناب آقای رضا سلطانی فر نخونم براتون از شهرستان نرماشی. گفتن سلام خدا قوت به عوامل برنامه شبهای ایران و مردم خونگرم و مهمان نواز خراسان شمالی، افتخار میکنم به روستایی بودن خودم و عمرم که توی کوچه های خاکی روستای محمد آباد سپری شده. خدا رو شکر که نذاشتم کسی از ما رنجیده بشه. به حق که آقای سلطانی فر راننده زحمت کش کامیون، شما زندگی رو بردید. از آدم ها همین خوب بودن هاست که به جا میمونه. امیدوارم همیشه همتون برقرار باشید، زندگی هاتون به کام باشه، لب هاتون پر از خنده باشه و امید توی زندگی هاتون جاری باشه. ممنونیم که امشب هم در کنار ما بودید. بهترین ها رو برای شما مردم این سرزمین پهناور آرزو میکنیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل. صدای زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قادر و مهربان الله نادینا. سلام عزیزلر، گرامی شدنلرمیز، حرمتلی مخاطبلر. برو اردبیل رادیو سدی افتخار توپوشوق بوگون ده پخش وایدینده همکارلار توانی محسن اوزدالوق. امیدوارم کی وقت الیاسینیز بوگون ده بیزدن یول بیر برنامالار یوز شبک یوزدنه شودسیز. ایکی شماره وارمیزدی سیز اوتوندی تا سیز حرمتلی شدنلرمیز. Bu şumaralarından bizden ertobot dolasız, nazar antikot pişnodlozu bize yetirersiz. 33-819-1000 ve 30452 şumaralarından lütfen bizden müşarikatınız olsun ve antikot pişnodlozu bize buyurun.
Gezirem geceler hayal küçesin. Arıram sevgimi hatirelerden. Mən itkin ayımı soraqlaşıram. Ürəyi tutulmuş pəncərələrdə. Boysuz gecədə qurbət qəmində. Yalqızam yoxumdur Teskin verenim Geceler ay seher Seni seslirem Ulduzlar bilirler Benim sen benim Ulduzlar bilirler Benim sen benim Sensiz bir bağa Baharsız sensiz didergin diyarsız Sensiz olmuşam kararsız Sensiz olmuşam kararsız Panahsız yarpağım yıllar arında Gözümün yaşından hezer etmesen Kalarsan saratik seller arında Sevgilim bak mene derdini düşün Gemlerim gözümde Derindir derin Bir yuvasız kuşam Tufanları içre Penahsız kalmışam Hani ellerim Penahsız kalmışam Hani ellerim Sensiz bir bağım Baharsız, sensiz, didergin, diyarsız Sensiz olmuşam, kararsız, sensiz
Mehriban dostlarımızı salamlıyor. Hoş şabakelerin Erdabil Radyosu'nda Pahş Vahidinde Seşambay Sandalyan 7. günüdür. Kitap dünyasına başvurup bugün de kitabı şahap bağlamasın. Birlikte şudak.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان عزیز و همراهان فریخته کتاب شب. همانطور که می‌دانید این هفته با بازخوانی و تنظیم رادیویی داستان بلند شکست ناخورده نوشته ارنست همینگوی با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی خلیل نیکبور در خدمت شمایی. در شب‌های گذشته شنیدید که مانوئل گارسیا گاوباز کوهنگارد که بر اثر مصدومیت شدید در آخرین گاوبازیش مدتی طولانی از میدان گاوبازی دور بوده حالا بازگشته بود تا کاری برای خود دست و پا کند و اعتبار گذشتهش را بازگرداند. با اصرار او دون میگل رتانا با اکراه پذیرفت که او در برنامه شب بعد نه به عنوان گاوباز اصلی که به عنوان بدل ارناندز جوان حضور داشته باشد. مانوئل از زوریتو دوست سرخپوستش درخواست کرد تا در این کار به عنوان اسب سوار نیزه‌زن کنارش باشد. زوریتو سعی کرد تا مانوئل را از خیر این مسابقه منصرف کند که برای همیشه از گاوبازی کنار بکشد، ولی مانوئل تصمیم خود را گرفته بود. حالا شب مسابقه بود. از شما دعوت میکنم به بخش چهارم بازخوانی این اثر توجه کنید. گاو به شنل ارناندز جوان حمله برد. ارناندز از پهلو دوید و گاو را به کمک شنل از آن را دور کرد. نیزه ی نیزه انداز از پشت اسب لغزید و اسب بر اثر ضربه حمله گاو در هوا بلند شد و نیزه دار از زین کنده شد و وقتی دید که نیزه در جای دلخواه فرو نرفت پای راستش را آزاد کرد و به طرف چپ جست زد تا اسب میان او و گاو حائل شود. اسب همانطور که شاخ خورده بود و در هوا بود روی گاو افتاد و گاو او را پیش برد. نیزه انداز با پوتینایش به تنه اسب زد و به انتظار اینکه او را بلند کنند بیرون ببرند و بگذارند روی پاهایش بایستد دراز کشید. مانوئل گذاشت تا گاو به اسب افتاده شاخ بزند. عجله‌ای نداشت. نیزه انداز سالم بود. از این گذشته باید هم از دستشان نیزه اندازی نگران میشد تا او باشد بار دیگر بیشتر پایداری کند. نیزه اندازهای آشغال. آن سوی شنها زوریتو را کمی دور از حصار آهل می دید که با آن اسب قرص و محکم انتظار می کشید. مانوئل گاو را صدا زد. بیا ببینم. شنل را با هر دو دست گرفته بود تا نظر او را جلب کند. گاو از اسب جدا شد و به شنل حمله کرد. مانوئل که از پهلو می دوید و شنل را باز نگه داشته بود ایستاد. روی پاشنه پاها چرخید و گاو را آورد و درست رو در روی سوریتو قرار داد. مفسر ال اراردو نوشت و در آن حال که ارناندز و مانولو گوش به زنگ بودند، کامپانرو در برابر کشتن یک اسب مفنگی دو نیزه دریافت کرد. کامپانرو ضربه‌ها را تحمل کرد و به روشنی نشان داد که علاقه‌ای به اسب ندارد. زوریتوی کهنه‌کار با نیزه خود چند چشم از کارهای خود از جمله پرتاب اللبختگی را نشان داد. مردی که در کنار مفسر نشسته بود به صدای بلند گفت اوله اوله. صدا در میان غریب جمعیت گم شد و او با دست به پشت مفسر زد. مفسر سر بلند کرد و زوریتو را در پایین دست خود دید که تا آنجا که ممکن است روی اسب خم شده و نیزه با زاویه ای تند زیر بازویش قرار دارد. آن وقت کمابیش نوک نیزه را گرفت و با تمام وزن فرو برد و گاو را عقب نگه داشت. گاو هجوم می‌آورد و پیش می‌آمد تا به اسب برسد و زوریتو در فاصله از او و برفراز او پیوسته راه او را سد می‌کرد و در برابر فشار گاو آرام آرام اسب را به پس و پیش می‌برد تا اینکه سرانجام از زیر فشار گاو رهایی پیدا کرد. زوریتو لحظه رهایی اسب را احساس کرد. گاو توانست بگذرد و به دنبال مقاومت فولادگون خود احساس آرامش کند و در این حال با گذشت از شنل ارناندز که جلوی چشمانش قرار داشت، نوک فولادی سگوش نیزه در برآمدی شانش فرو رفت. گاو سپس کورکورانه به طرف شنل یورش برد و ارناندز جوان او را به وسط میدان کشاند. زوریتو سوار برزین اسب را نوازش میکرد و در نخ گاو بود. گاو به طرف شنلی که ارناندز زیر نور درخشان تکان میداد حمله برد و غریب جمعیت بلند شد. زوریتو به مانوئل گفت اون ضربه را دیدی؟ مانوئل گفت شیرین کاشتی. زوریتو گفت همون وقت حسابش رسیدم. حالا نگاش کن. گاو در انتهای تکان بسیار نزدیک شنل به زانو درآمد. سپس بیدرنگ بلند شد، اما مانوئل و زوریتو از دوردست برق فوران خون را بر سیاهی پشت او دیدند. زوریتو گفت همون وقت حسابش رسیدم. مانوئل گفت گاو خوبیه. زوریتو گفت اگه میذاشتن یه ضربه دیگه بهش بدنم کارشو میساختم. مانوئل گفت دور سوم میذارم دم دست ما باشه. زوریتو گفت حالا نگاش کن. مانوئل گفت باید برم اونجا و دوان دوان به طرف دیگر میدان که بر دست‌ها افسار اسبی را گرفته بودند و به طرف گاو میبردند رفت. جایی که آنها با ترکه و چیزهای دیگر به پاهای اسب می‌زدند و دست جمعی سعی می‌کردند او را به طرف گاو ببرند که ایستاده بود. گاو سرش را زیر انداخته بود، سم بر زمین می‌زد و مردد بود حمله بکند یا نکند. زوریتو که اخم کرده بود و همه چیز را زیر نظر داشت، همانطور سوار بر اسب به طرف صحنه پیش رفت. سرانجام گاو یورش برد. جلودارها دوان دوان خودشان را به پشت حصار رساندند. نیزه نیزه انداز جایی دورتر از کتف گاو فرو آمد و گاو به زیر شکم اسب رفت. آن را بلند کرد و به پشت روی زمین انداخت. زوریتو گرم تماشا بود. وردست‌های شلوار قرمز دوان دوان خودشان را به نیزه انداز رساندند تا او را در ببرند. نیزه انداز حالا سر پا ایستاده بود، دستایش را تکان می‌داد و بد و بیراه می‌گفت. مانوئل و ارناندز شنل به دست منتظر بودند و گاو بزرگ و سیاه اسب را با آن پاهای معلق در هوا و افساری که به دور شاخ گاو پیچیده بود بر دوش گرفته بود. گاو سیاه با آن پاهای لرزان تلو تلو خوران گردنش را خم می کرد، بالا می آورد و تکان تکان می داد تا اسب را بیندازد. اسب از پشت گاو فرو افتاد. گاو سپس ناگهان به طرف شنل که مانوئل در جلوش گرفته بود حمله برد. مانوئل احساس کرد که گاو حالا از سرعتش کم شده است. خون از او سرازیر بود. درفشش خون از بالا تا پایین پهلویش را پوشانده بود. مانوئل باز شنل را جلو روی گاو گرفت. گاو با چشمان باز و در آن حال که به شنل چشم دوخته بود بد هیبت پیش آمد. مانوئل خود را کنار کشید، دستایش را بالا برد و شنل چون دستمال ورونیکا به سر و رویش کشیده شد. حالا مانوئل رو در روی گاو قرار داشت. گاو سرش اندکی پایین افتاده بود، نمی توانست آن را بالا نگه دارد. حرکت زوریتو کار خود را کرده بود. مانوئل شنل را تاب داد. گاو پیش آمد. مانوئل کنار کشید و ورونیکای دیگری بر سر و روی گاو کشید. فکر کرد حرکت‌ها را کاملا سنجیده انجام می‌دهد. به اندازه لازم جنگیده، بنابراین حالا دیگر تماشا می‌کند. حالا در فکر شکار است. چشم از من بر نمی‌دارد. اما من باید مرتب شنل را به او پیشکش کنم. شنل را به طرف او حرکت داد. گاو پیش آمد و مانوئل کنار کشید. این بار خیلی نزدیک بود. نباید تا این حد به او نزدیک شوم. مانوئل پس از عبور گاو احساس کرد حاشیه شنل از خونی که شنل به هنگام عبور از پشت او بر آن نشسته مرطوب است. بسیار خوب. حالا دیگر بار آخر است.
Thank you.
مانوئل که به دنبال هر حمله گاو چرخیده بود و روبروی گاو قرار داشت با هر دو دست شنل را جلو او گرفت. گاو مانوئل را نگاه میکرد. چشم‌ها را به او دوخته بود. شاخ‌ها را پیش آورده بود و چشم از او بر نمی‌داشت. مانوئل گفت: "هو، تورو!" و شنل را به طرف جلو حرکت داد. گاو پیش آمد. مانوئل قدم کنار گذاشت. شنل را از پشت او عبور داد و چرخید. بنابراین گاو چرخش شنل را دنبال کرد و سپس خسته از چرخ‌های شنل و حرکت خود ثابت ماند. مانوئل شنل را با یک دست زیر پوزه گاو گرفت تا نشان دهد که گاو بی حرکت است و کنار رفت. کسی کف نزد. مانوئل از روی شنها گذشت و به طرف حصار حائل راه افتاد و در آن حال زوریتو از میدان بیرون رفت. در مدتی که مانوئل با گاو دست و پنجه نرم می‌کرد، شیپور تغییر مراسم به صدا درآمده و وقت نیزه‌زنی رسیده بود. اما او عمدن توجهی نشان نداده بود. وردست‌ها روی اسب‌های مرده کرباس پهن می‌کردند و دور و اطرافشان خاکره می‌ریختند. مانوئل به پشت حصار حائل آمد تا آب بخورد. نماینده رتانا پارچه سفالی سنگین را به دستش داد. فوئنتس کوهی بلندقد یک جفت نیزه به دست داشت. آنها را که باریک، قرمز و نکتیز بودند با هم گرفته بود. به مانوئل نگاه می‌کرد. مانوئل به او گفت: "راه بیفت برو اونجا." و با دست گوشه میدان را نشانش داد. کولی دوان دوان رفت. مانوئل پارچ را پایین گذاشت و گرم تماشا شد. چهره اش را با دستمال پاک کرد. مفصل ال ارالدو دستش را دراز کرد، بطری نوشیدنیش را که بین پاهایش بود برداشت، یک جرعه خورد و بندی را که شروع به نوشتنش کرده بود اینطور ادامه داد: هیچ کس مانوئل پابسم گذاشته را به خاطر چند حرکت پیش پا افتاده شنل در خور تشویق ندانست و دور سوم نیزه‌زنی شروع شد و با گذاشتن نقطه‌ای این بند را پایان برد. حالا گاو همچنان سر جای خود در وسط میدان ایستاده بود. فوئنتس در آن حال که هر کدام از دو نیزه باریک و قرمز را که نوک آنها را رو به جلو گرفته بود در یک دست داشت، با سینه پیش آمده به طرف گاو حرکت می‌کرد. فوئنتس قدم زنان پیش می‌رفت. وردستی که شنل به دست داشت در یک طرف و با فاصله از او حرکت می‌کرد. گاو به او نگاه کرد و تکان نخورد. گاو با چشمانی که به فوئنتس دوخته بود آرام ایستاده بود. فوئنتس حالا با سینه پیش داده ایستاده بود و او را صدا می‌زد. سپس نیزه‌ها را تکان داد و برق تیغه‌های فولادی چشم گاو را زد. دمش بالا رفت و حمله کرد. همانطور که چشم از مرد بر نمی‌داشت، یک راست جلو آمد. فوئنتس آرام ایستاده بود. سینه پیش داده بود و نوک نیزه‌ها را رو به جلو گرفته بود. همین که گاو سرش را پایین آورد تا ضربه سر را وارد کند، فوئنتس خودش را به عقب متمایل کرد. دست‌ها را کنار هم قرار داد و به هم چسباند. سپس خود را بالا کشید. نیزه‌ها چون دو خط سرخ نشان رفته دیده می‌شدند و در آن حال که او بر فراز شاخ‌های گاو خم شده بود، نوک نیزه‌ها را در پشت گاو فرو کرد. حول محور نیزه‌های عمودی چرخید و همانطور که پاها را به هم چسبانده بود، به بدن خود انحنا داد تا گاو بگذرد. صدای جمعیت یک پارچه بلند شد. اوله! گاو در حالی که روی زمین بند نبود جفتک می‌انداخت و وحشیانه به چپ و راست سر می‌پراند. به دنبال پرش‌های او میله‌های نیزه به زمین افتادند. مانوئل پشت حصار حائل ایستاده بود و تمام حرکات گاو را زیر نظر داشت. دوستان عزیز، از همراهی شما با کتاب شب بسیار متشکرم. امشب چهارمین بخش بازخوانی تنظیم رادیویی داستان بلند شکست ناخورده نوشته ارنست همینگوی را با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی خلیل نیکپور شنیدید. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و پنجمین بخش از این اثر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
Danışır Erdəbil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج ام
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج اف ام
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@ رادیو اردبیل.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
Yetmedi ödüm ümanedim
آمدی ümidim ümane döndü. Ne fayda var geçen günü saymaktan, ölüm yedir yarsız diri kalmaktan. Nebatın alevim cehdi dildarım, nebatın alevim cehdi dildarım. Nebatın alevim cehdi dildarım, nebatın alevim cehdi dildarım. Sen nedir bu intizarım, bes gece gündüz dedim, bes gece gündüz dedim, dur çözeyle bes hicrana döndüm. Ne vaktin alegım cesti dildara, ne vaktin alegım cesti dildara. Ne vaktin alegım cesti dildara, ne vaktin alegım cesti dildara. Ne durmuşsan nedir bu intizarım, bes gece gündüz dedim, bes gece gündüz dedim, dur çöz eyle bes hicrana
çoxdu yetəm dildarım deyəm ərz halım anazlı yarım əcəl fərmanlar çare yetmedim ümidim hürman eden o diyayım Geçen günü saymayak da ölüm yediğir yarısız diri kalmak ne batı ne batı naledim kehti dildarım ne durmuşsan ne durmuşsan nedir bu intizarına gece güldüm vahşi gece güldüz dedim dur çeçeyle dur çeçeyle vahşin hicran edendi aldaladı yar canalar yar yarama ya ra 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 el dala dala yama
ümidim hürmana döndü ne fayda var keçen günü saymaktan ölüm yedir yarsız diri kalmaktan ne batin aladım cehdi dildarım ne batın alakım cehdi dildarım ne batın alakım cehdi dildarım ne batın alakım cehdi dildarım sen nedir bu intizar? Bes gece gündüz dedim, bes gece gündüz dedim. Dur çeçeyle bes hicrana ne batin alegum cehdi dildarım 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 ne durmuşsan nedir bu intizarım? Bes gece gündüz dedim, bes gece gündüz dedim. Dur çözeyle bes hicrana döndüm.
Qərar vaxtında hazırıq. Salam əziz eşidənlərimiz, bura Ardabil Radiosu və alan səsimizi paxş vahidindən eşidəsiniz dostlar. Lütfən, bugün də bizdən olun şəhə közdə bərnəmələrzi eşidin, radio nəmə tariqindən deyilə bilərsiniz. Ardabil Radiosunun bərnəmələr eşidəsiniz, televiziyondan əlbəttə. Ayışıqın da bərnəməsində növbətəti, lütfən, bu bərnəmədə hududən 30 dəqə müddət nəşidin.
Gecənin səsi, şehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize, dura bu süze, aşığında, aşığında.
بسم الله الرحمن الرحیم varlıq aləminin mehriban yaradanı yerin göyün gözəl pərvərdigarı mehriban Allahın adı ilə əzizlər salam gecəz xeyr olsun Ay ışığında bərnaməsini Ərdəbil radiosundan eşidəyirsiniz, əzizlər. Bu bərnaməni eyni zamanda radio nəmadan da eşidə bilərsiniz. Bu gecəki bərnamədə çalışacaq, sizə dəyərli bir kitab tanıtdıraq. Bizlə yoldaş olun. Siz, əziz dostlardan istəyir ki, oxuduğunuz faydalı kitabları bizə mərif eləyin. 162 və 3381-9000 nümrəli telefonlar ixtiyarızdadır. 30452 də pəyam nümrəmizdir. Bu gecə Ernest Hemingway'in Taysız və dəyərli əsəri Pirmərd və Dərya kitabını sizə tanıtdıracaq. Bu böyük yazıçının özü ilə də müxtəsər tanış olacaq. Ümid ki, fürsət tapıb, kitabın kamilin oxuya biləsiniz. Vaxtınız xeyir, əziz dostlar. Ay işığında bərnaməsi ilə xidmətinizdəyik. Necə ki, ərzizə çatdırdım. Bu axşam Ernest Hemingway'in Pir Mərd və Dərya adlı Nobel cayizəsi bərəndə olmağa nail olmuş romanın huzurunuza mərifə eləyəcək. Mövzu söhbətimiz və bəhsimiz və Ernest Hemingway'in öz mərifisi və romanı xüsusda olan mətrəfləri huzurunuza çatdırmamışdan qabaq. Eşitməli bir mahnı təqdim eləyək huzurunuza. Ağayı Həsən Hədabinin səsi ilə Günəş adlı mahnı təqdim olayı huzurunuza.
Thank you.
batan çağın akşama yakın Üfük gah kızarıp gah saralanda Kalkıp kar kalkınmaz zirveden aşın Kara gelir güneş kaşkar alanda Kalkıp kar kalkınmaz zirveden aşın Kara gelir güneş kaşkar alanda Yamaçtan deryadan geçir Öpür bulutların ağır peyinden Laleli yamaçtan deryadan geçir Atını göylerin katından sürün Ulaşır meşeni sehradan geçir Yaşıllık sehavet, işıllık teravet Güzellik mehebet, anası güneş Köylerde ebedi anası güneş Köylerde ebedi anası güneş Sanırsan dolanıp dolaşmadadır Baş tekir ulduza, baş tekir aya Görünmez meksede yol açmadadır Yaşıllık sehavet, ışıllık teravet Güzellik mehebet, anası güneş Göylerde ebedi yanası güneş Göylerde ebedi yanası güneş Batan çağında akşama yakın Üfük gah kızarım gah saralanda Kalkıp kar kalkınmaz zirveden aşın Kara gelir güneş kaşkar alanda Kalkıp kar kalkınmaz zirveden aşın Kara gelir güneş kaşkar alanda Öpür bulutların ağır peyinden Laleli yamaçtan deryadan geçir Atını göylerin atından sür Dolaşır neşeni sehradan geçir Yaşıllık sehavet, ışıllık teravet Güzellik mehebet, anası güneş Göylerde ebedi yanası güneş Göylerde ebedi yanası güneş
Pirmərd və Dərya kitabını tanıtdırmaqdan öncə lazımdır onun yazıçısı Ernest Hemingway ilə də tanış olaq. Ernest Miller Hemingway 1899-cu miladi ildə Amerikada dünyaya gəlibdi. Bu, Nobel Ədəbiyyat cayzası alan yazıçı, dünyanın ədəbi vəqayi nigarisinin mühüm qabaqçılarından biridir. Onun bəyan qudrəti və huşi səbəb olmuşdu, yazdığı dastanlarda şəxsiyyətləri nəhayət dərəcədə zərif və aydın təsvir eləyə. ارنست همینگوی بلا بلا خصوصیتلری چون مدرن ادبیاتن آتاسی آدلیفلر. پیرمرد و دریا رمانی همینگوی‌ن لاب مهم رمانلارنن بیریدی. همینگوی بو اثر چون ادبیات نوبل جایزسن آلدی. ازی ددیگی اساستا همینگوی پیرمرد و دریا رماننن اصلی شخصیتی اولان سانتیاگونی یارادندن سورا آگاهلیغین ینی بی مرحلسنه التاپی. محققلر و منتقدلر که همینگوی‌ن زندگیسین مطالعه الیفلر و اونن خصوصی زندگیسینن بسیرا معلومات التاپوبلر بو اعتقاددادلر که پیرمرد شخصیتی همینگوی‌ن خصوصی قایقنن ناخداسی اولان امویل اساستا یارانفده. گرامی دوستار، آیشقنده برنامه‌سینین بو چاقی چون سیزه نظرده آلدیغیمیز بولوم موسیقی بولومیدی. اومیدیمیز وار اشیدیب، بیانیب و لذت آپارسیز.
Yolların ova
Pirmar ve Derya güde bir romandı. Hemingway özü bir yerde deyip eliye bilerdim bu güde romanı 1000 sefhede yazam. Ama tercih verdim 100 sefheden az hacmide dastanı sonra çattıram. Hemingway'in bu işi sebep olup Pirmard ve Derya romanı sade ve çılxa bir romana tebdil ola ki eyni sadelikte derin mənalı bir dastanı oxucuya təqdim eliye. Necaf Deryabendari bu değerli romanı münsacim bir tercüme ilə Farsi dilinə çevirib və kitabın əvəlində Ernest Hemingway'in zindəginaməsini müfəssəl halda gətiribdi ki, bu zindəginamə özlüyündə oxumalıdır.